سلام، با سلسله پادکست های هرمنیا در خدمت شما عزیزان هستم. هرمنیا به معنی فهم یا تأویل هست، برگرفته از واژه هرمنوتیک به معنای هنر فهمیدن. هرمنوتیک علم فهمیدنه، پژوهش در این مورده که ما چگونه میفهمیم، فهم چطور اتفاق میفته، آیا قاعده ای داره یا اتفاقیه. این پرسش ها در علم هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرن. من مریم طاهری، دانش آموخته فلسفه هستم و در این پادکست ها مطالبی رو در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و چگونه فکر کردنمون رو ارتقا بدیم با شما به اشتراک میگذارم. در فصل اول کتاب‌هایی رو روایت کردیم که هنر فکر کردن رو آموزش می‌دادند. در فصل دوم به سراغ کتاب‌هایی می‌ریم که نتیجه تفکر ناب و خالص یک متفکر بزرگه. امیدوارم در این مسیر با من همراه باشید و بهتون خوش بگذره. کتابی که در این اپیزود در خدمت شما عزیزان هستم، کتاب عشق و آگوستین قدیس نوشته هانا آرنت، ترجمه مریم خدادادی، نشر بیتگل هست. البته بخش دوم کتاب. بخش اولی کتاب رو در اپیزود قبلی در خدمت شما عزیزان بودم. قبل از اینکه بخش دوم رو شروع کنم، لازمه یک خلاصه ای از بخش اول بگم که بدونیم موضوع چی بود. گفتیم که آگوستین عشق رو اشتیاق تعریف کرد. اشتیاق به یک آینده سعادتمندانه. ما آرزو داریم یک زندگی سعادتمندانه داشته باشیم. بنابراین به خیری که تصور می‌کنیم ما رو سعادتمند خواهد کرد، میل و اشتیاق داریم و در پی اون هستیم. ما ابتدا به دنبال خیرهای بیرون از خودمون می‌گردیم، ولی وقتی به اونها دست پیدا می‌کنیم، دچار ترس از دست دادنشون می‌شیم. در نهایت متوجه میشیم که ما تا وقتی در پی خیرهای فانی دنیوی یا همون خیرهای زمانمند هستیم، میل ما مدام با ترس همراهه. یعنی ترس از آینده حال ما رو خراب میکنه. گفتیم آگوستین دو نوع عشق رو تعریف کرد. اسم یکی رو گذاشت کاریتاس، اسم یکی رو گذاشت کوپیدیتاس. کاریتاس عشق به جهان ابدی بود، کوپیدیتاس عشق به همین جهان زمانمند فانی. سعادت وقتی حاصل میشه که شکاف بین عاشق و معشوق پر بشه و معشوق به بخشی از وجود عاشق تبدیل بشه. معشوقهای این جهانی نمیتونن به بخشی از وجود من تبدیل بشن. نشانش هم این هست که در لحظه مرگ با من به دنیای بعدی نمیان و من اونها رو از دست میدم. خب نتیجه چی میشه؟ اینکه سعادت چیزی درونیه. اون چیزی که بیرون از منه نمیتونه منو سعادتمند کنه. ما در کوبیدیتاس که در واقع عشق به این جهان زمانمند فانی بود، مدام عاشق چیزهایی بیرون از وجود خودمون میشیم. عاشق چیزهایی که در کنترل و اختیار ما نیستند. بنابراین برده اونها میشیم، چون باید ازشون محافظت کنیم تا از دستمون نره. بنابراین آزادی خودمون رو از دست میدیم. ولی در کاریتاس ما عاشق چیزی میشیم که ابدیه و ترسی برای از دست دادنش نداریم. بنابراین اونجا برده نیستیم و آزاد هستیم. و گفتیم که در بخش اول که حالا این خلاصه رو گفتم براتون، عشق بر مبنای یک آینده تعریف می شد. یعنی من به دنبال یک سعادتی در آینده خودم بودم. بنابراین حالا فکر می کردم دنبال چی باید باشم که منو به اون سعادت در آینده برسونه. حالا میایم بخش دوم کتاب که در واقع میاد میگه که گذشته به یاد آمده. یعنی من اینجا برمیگردم به یک گذشته که میخوام به خاطر بیارم و عنوانش از خالق و مخلوق. خب ابتدا میاد میگه که ما ببینیم که خواستگاهمون کجاست. میگه ما برای اینکه به سعادت میل و اشتیاق داشته باشیم، اول باید بدونیم سعادت چیه. شناخت سعادت بر شوق به دست آوردنش مقدم هست. اون میلی که مسیرش رو از روی آینده تعیین می کرد، همین حالت قبلی که توضیح دادم، این مطلب رو که معرفت بر میل مقدم هست نادیده می گرفت. این معرفت به سعادت، به گذشته ای اشاره داره که ما در اونجا تصویری از یک زندگی سعادتمندانه رو دیدیم و به همین دلیل امروز به اون میل داریم و به دنبال دستیابی به اون در آینده هستیم. من فقط وقتی میتونم در جستجوی چیزی باشم که یک معرفتی به وجودش داشته باشم، من که نمیتونم عاشق چیزی بشم که هیچ چیزی در موردش نمیدونم. این معرفت که در حافظه انسان هست، آگوستین اسمش رو میذاره خودآگاهی. حافظه هم قوه به یادآوری چیزهای گذشته است، هم همه اون چیزی هست که منو من میکنه، یعنی من چیزی جز آگاهی نیستم دیگه. حافظه باعث میشه من نزد خودم حاضر باشم و خودم رو بفهمم. بنابراین وقتی خدا یا زندگی سعادتمندانه رو جستجو میکنم، در واقع به حافظم رجوع میکنم. معرفت به وجود یک زندگی سعادتمندانه قبل از هر تجربه ای در آگاهی انسان وجود داره و همین باعث میشه که من اگه در آینده با زندگی سعادتمندانه روبرو شدم، بتونم اونو تشخیص بدم. یعنی در واقع میگه این معرفت از ابتدای خلقت ما در حافظه ما ثبته. خب اما من که قبلا هیچ جا زندگی سعادتمندانه رو ندیدم، چطوری اونو میشناسم؟ من که هرگز اونو تجربه نکردم، چطور میتونم اون رو به یاد بیارم اگه تو حافظمه؟ کجا دیدمش؟ کجا تجربهش کردم که حالا به یاد میارم؟ آگوستین میگه این مثل اون شیوهی هست که ما شادی رو به یاد میاریم. ما شادی رو هم هیچ وقت ندیدیم، اما میتونیم، یعنی در واقع وقتی که شاد بودیم اون رو در ذهنمون تجربه کردیم و به حافظه سپردیم. همونطور که وقتی اندوهگینم شادی رو به یاد میارم، وقتی هم دچار مهنت و حالا مشکلاتی هستم، زندگی سعادتمندانه رو میتونم به یاد بیارم. پس زندگی سعادتمندانه از گذشته در حافظه ما حضور داره و اون امیال و انتظارات ما رو درباره آینده شکل میده. حافظه با احضار گذشته اون رو به حال میاره، یعنی میگه که گذشته نابود نشده، در حال حضور داره. من وقتی به گذشته فکر میکنم، اون رو به حال میارم و همین الان تجربهش میکنم. بنابراین مسئله این نیست که من به کجا خواهم رفت، مسئله اینه که از کجا میام، خواستگاهم کجاست. میل معطوف به یک آینده متعالی و فرادنیویه، چون من به دنبال زندگی سعادتمندانه ابدی هستم. یادآوری هم از اونجا که معرفتی رو احضار میکنه که پیش از هر گذشته مشخصی وجود داشته، به یک گذشته متعالی و فرادنیوی معطوفه، یعنی معطوف به خواستگاه وجود بشریه. جستجوی خواستگاه وجود، جستجوی اون وجود یگانه‌ای هست که منو ساخته. آگوستین تصویر زندگی سعادتمندانه رو در اونجایی پیدا میکنه که خواستگاه انسانه. در واقع اینجا آینده مطلق، همون گذشته مطلق عذاب در میاد. آینده مطلق که قبلا دنبالش بودم، میشه همون گذشته مطلقی که از اونجا اومدم و راه رسیدن به اون هم یاداوریه. وابستگی میل به آرزوی سعادتمند بودن، همون وابستگی مخلوق به خالق خودشه. این که بشر در میل به سعادتمند بودن به دنبال یک چیزی هست که در زندگی زمینی هرگز تجربه نکرده، گفتیم به دنبال یک زندگی ابدیه که ما در زندگی زمینی تجربهش نکردیم، و این که این تصویرش از سعادت تعیین میکنه که چطور روی زمین زندگی بکنه، نشونه اینه که وجود بشری به چیزی بیرون از وضع بشری وابسته است. و از اونجا که مفهوم سعادت از طریق آگاهی در ما حاضره، این آگاهی پیش از وجود بشری در ما نهاده شده. بنابراین خالق هم بیرون از بشر هست، هم قبل از بشر هست. خالق در لحظه ای ما رو خلق کرده و تصویری از سعادت رو در ما قرار داده. او به واسطه یه حافظه در ما حضور داره. از این رو بشر مخلوق تنها با بازگشت به خالق میتونه به سعادت دست پیدا بکنه. مخلوقی که از هیچ خلق شده نمیتونه خودش سعادت رو به دست بیاره. او فقط از طریق خالق خودش میتونه به سعادت دست پیدا بکنه. درک این نکته مهمه که هرچند بشر از هیچ خلق شده، اما خواستگاهش هیچ نیست. اگه بشر به همونجا برگرده که از اونجا اومده، خالقش رو پیدا میکنه. نفسی که از خودش دور شده به خودش فراخوانده میشه. بازگشت به خود همون بازگشت به خالقه. بشر از طریق ارتباط با خدا به خودش عشق میورزه و با بازگشت به خدا به خودش برمیگرده. حالا اینا رو در ادامه توضیح میدم، روشن‌تر میشه که داره چی میگه. میگه تفاوتی که بین انسان و سایر مخلوقات هست، سایر مخلوقات مثل حیوانات، گیاهان، جمادات، اینه که انسان از آگاهی برخورداره و میتونه دوباره با خواستگاه خودش ارتباط برقرار کنه. بدون این ارتباط وجود بشر مثل موجودات دیگه فانی و تباهی پذیره. چیزهای مخلوق به طور نسبی وجود دارن. چرا؟ چون تغییر میکنن، دگرگون میشن. در مقابل خالق به طور حقیقی وجود داره، چون تغییر نمیکنه و دگرگون نمیشه. خدا همواره بوده و هست و خواهد بود. ما نبودیم، الان هستیم و در آینده نخواهیم بود. کل خلقت یک آغازی داشته و هر چیزی که زمانی آغاز شده در نهایت یک پایانی خواهد داشت. در این فاصله بین آغاز تا پایان در حالت شدن وجود داره، یعنی مدام داره تغییر میکنه، مدام داره چیز دیگری میشه. بنابراین نمیتونه حقیقتاً باشه. میدونید باشه یعنی بودن، ثابت بودنه. من ممکنه الان یه چیزی باشم ولی لحظه بعد چیز دیگری هستم، مدام در حال تغییر و دگرگونیم. چنین بودنی نه هستیه نه نیستی، یک چیزیه بین هستی و نیستی. بشر هم مثل موجودات مخلوق دیگه همزمان در زندگی و در مرگه. یعنی در واقع پایان بشر از همون آغاز در او دست به کار میشه. ما از لحظه تولد داریم به سوی مرگ میریم. این زندگی که داره به مرگ نزدیک میشه هم هست و هم نیست، اما منبع اون هستی ابدیه. زندگی بشری در واقع از هستی ابدی میاد و به سوی هستی ابدی میره و این برای بشر به شکل گذشته و آینده آشکار میشه. به همین دلیله که بازگشت به خواستگاه خیش، یعنی بازگشت به اون خالق، به اون گذشته مطلق رو میشه به صورت بازگشت به پایان خیش یا بازگشت به آینده مطلق هم فهمید. به این ترتیب آغاز و پایان بر هم منطبق میشن. از طرف دیگه ابدیت یک امروز حاضر و سرمدیه. این زمان حال مطلق بر گذشته مطلق و آینده مطلق منطبقه. وقتی گذشته و آینده در زمان حال حاضر میشن و بر هم منطبق میشن، وجود بشر تعیین پیدا میکنه. بشر میتونه با یادآوری گذشته و انتظار آینده کل زندگیشو در زمان حال متمرکز کنه و به این ترتیب زمان حال مطلق ابدی رو درک کنه و در ابدیت سهیم بشه. در نتیجه حتی در همین زندگی میتونه سعادتمند باشه، چون نفس سعادتمند نمیشه مگر از طریق سهیم شدن در زندگی ابدی. خب خلاصه بگیم که چی گفتیم؟ گفتیم بشر جستجوی هستی خودش رو با اظهار این که من به پرسشی برای خیش بدل شدم آغاز میکنه. این جستجو از مخلوق بودنش و از آگاهیش نشأت میگیره که به اون میگه که تو خودتو نساختی، تو خودتو نساختی، خالقی داری. بنابراین جستجوی هستیش به جستجوی خالقش یا جستجوی خواستگاهش منجر میشه. در این جستجو که در آگاهی رخ میده، گذشته به زمان حال میاد و ما آرزوی بازگشت به گذشته، بازگشت به اون خواستگاهو داریم که به شکل میل به آینده تجلی میکنه، که اونم همین خواستگاهه. یعنی میل به آینده بر میل به بازگشت به گذشته بر هم منطبق میشن. آغاز و پایان زندگی بشری در این جستجوی او با هم مترادف میشن. پدیده مترادف بودن آغاز و پایان زندگی بشری به سه تا پرسش منجر میشه. اول اینکه مفهوم هستی از نظر آگوستین چیه؟ دوم اینکه کدام ویژگی زندگی زمانمند در این جهان بشر رو قادر میکنه که از طریق بازگشت به خیش چیزی رو کشف کنه که بدون این بازگشت به هیچ وجه نمیتونه تجربه کنه؟ سوم اینکه این جهان چگونه است که بشر مخلوق به اون هم تعلق داره هم نداره. پس چی شد؟ سه تا پرسش داریم. از نظر آگوستین هستی چیست؟ زمان چیست؟ جهان چیست؟ فهم آگوستین از هستی برگرفته از مفهوم یونانی هستیه، یعنی اون هستی جاودان. اما فهم آگوستین از جهان برگرفته از آموزه مسیحیه که میگه این جهان مخلوقه و بنابراین سرمدی نیست و باقی نیست و به هر حال فانی از بین میره. در دیدگاه آگوستین هستی معادل عالمه، کل فراگیری هست که همه چیزو در بر میگیره و بی زمانه. زمان یک حال ابدیه که همه چیزها رو همزمان نشون میده و جهان جاییه که هم شامل ساختمانی میشه که خدا ساخته، یعنی آسمان و زمین، هم شامل ساکنان اون میشه، یعنی انسانها. انسانها که با سکونت در جهان و عشق به اون در ساخت اون مشارکت میکنن. یعنی اینطور نیست که انسان مثل سایر موجودات فقط خلق بشه، نه، با خلق شدنش در جهان سکونت میکنه و با عشق ورزیدن به جهان در ساخت جهان با خدا مشارکت میکنه. انسان ها با عشق ورزیدن به جهان اون رو به محلی برای اقامت تبدیل می کنن، در اون اقامت می کنن. این عشق اون ساختمان الهی رو به خانه بشر تبدیل می کنه. اما بشر می تونه نخواد که جهان خونش باشه، می تونه این خونه رو انتخاب نکنه، در نتیجه خودش رو پیوسته در موقعیت رجعت به خالق نگه داره. آگوستین میگه به اقامت گزیدن در ساختمان عشق نورز، در سازنده اقامت کن. هر مخلوقی از نه هنوز میاد و به سوی ندیگر میره. یعنی ما همش هنوز به چیزی که میخواییم نرسیدیم و دیگه اون چیزی که قبلا بودیم نیستیم. اینو در اپیزود قبلی توضیح دادم. مخلوق با رفتن به سوی ندیگر به سوی مرگ داره میره. زندگی از نه هنوز تا نه دیگر روندشو در جهان طی میکنه و بشر مدام داره در مورد آن سوی جهان پرسجو میکنه. بشر تنها موجودیه که از خودش درباره از کجا و به کجای وجودش پرسش میکنه. همون ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. یعنی در واقع میخوام بگم این سوال در همه فرهنگ ها وجود داره. مرگ به بشر نشون میده که او هیچه، اگر خودش رو جزی از کل ندونه. پس اگر ما جزی از کل باشیم، مرگ دیگه برای ما هیچ نیست. زندگی محات در ابدیته، بنابراین آمدن از هیچ و شتافتن به سوی هیچ دیگه معنا نداره. یعنی اینجا مرگ معناشو از دست میده. سرشت این زندگی محدوده، ولی هستی نامحدودی اون رو احاطه کرده. مرگ زنده ها رو وامی داره که پوچی این جهان رو ببینند، ولی اگر مرگ آغاز ابدیت باشه، آنگاه ما از پوچی زندگی رها شدیم. یعنی دیگه زندگی پوچ نیست. در این صورت مرگ میشه یک توقفگاه، توقفگاهی که ما رو به هستی جدیدی منتقل میکنه. در این صورت زندگی میشه از هستی به سوی هستی، از ابدیت به سوی ابدیت. بنابراین آغاز و پایان دیگه از هم جدا نیستن و یکی میشن. بریم سراغ مفهوم کاریتاس و کوپیدیتاس در این معنای جدید، یعنی اینجایی که ما اومدیم عشق رو در واقع با گذشته داریم تعریف میکنیم، با بازگشت به گذشته داریم تعریف میکنیم. در کاریتاس بشر به واقعیت خیش در نسبتش با خدا دست پیدا میکنه. در کوپیدیتاس بشر این واقعیت خیش رو از دست میده. یادتونه گفتیم کاریتاس عشق به هم نوعه، کوپیدیتاس هرس و آز برای مال دنیاست. آگوستین میگه کسی نیست که عشق نورزد. سوال این است که به چه باید عشق ورزید؟ من شما رو نه به عشق ورزیدن بلکه به انتخاب آنچه که باید به آن عشق بورزیم ترغیب میکنم. یعنی در واقع اون چیزی که کاریتاس رو از کوپیدیتاس متمایز میکنه متعلق عشق نیست، خود این انتخابه. یعنی ما انتخاب میکنیم به چه چیزی عشق بورزیم. این انتخاب مهمه. عشق به جهان یک انتخاب نیست، چون عشق ورزیدن به جهان طبیعیه. ما در رجعت، یعنی در بازگشت به گذشته، در بازگشت به خالق، به فراسوی جهان میریم و چیزی رو انتخاب میکنیم که این جهان به ما عرضه نمیکنه. ما در کاریتاس خالق رو برای عشق ورزیدن انتخاب میکنیم. اما این گزینش فقط بر مبنای گزینشی از سوی خود خالق ممکن میشه. یعنی چی؟ یعنی اول خدا به ما عشق میورزه. عشق ما به او فقط بعد از اون ممکن میشه. اگه خدا رابطه با بشر رو بالفعل نکنه، بشر هیچ وقت نمیتونه این رابطه رو ایجاد بکنه. لطف خدا بشر رو قادر میکنه که به این درک برسه که او به جهان تعلق نداره. یعنی لطف خدا باعث میشه که ما بفهمیم که ما به این جهان فانی تعلق نداریم، ما به خدا تعلق داریم. ما میتونیم یک زندگی ابدی داشته باشیم. مرگ در اینجا، در این درک، نقش مهمی رو ایفا میکنه، چون مرگ تنها قدرتیه که میتونه انسان رو از جهان بیرون کنه. به انسان حالی میکنه که تو فانی هستی و دنبال زندگی ابدی در اینجا نباش. مرگ نسبت طبیعی ما رو با جهان که باعث عشقمون به جهان میشه نابود میکنه. در پذیرش کاریتاس ما در واقع شبیه خدا میشیم. یک جور همگونی با خدا برامون اتفاق میفته که این اتفاق بر اثر طرد خودمون ممکن میشه. یعنی طرد خیش همان و شباهت یافتن به خدا همان. خب چطور این اتفاق میفته؟ چطور ما به این ماجرا آگاهی پیدا میکنیم؟ اینجا مسئله شریعت مطرح میشه. شریعت مطالبه ای هست که خدا در مقام خالق از مخلوقش داره. مطالبه شریعت اینه: هرس نورز. وقتی که بشر با هرس به جهان میل میکنه، به جهان محض خاطر خود اون عشق میورزه، نه محض خاطر خالق. این چی بود؟ این همون کوپیدیتاس بود، عشق به جهان، محض خاطر خود جهان. وقتی بشر به جهان عشق می‌ورزه، به اون تعلق پیدا می‌کنه. به همین ترتیب وقتی بشر به خدا عشق بورزه، به خدا تعلق پیدا می‌کنه. وقتی انسان به این جهان عشق می‌ورزه، جهان رو به وطن خودش تبدیل می‌کنه. ولی اگر بفهمه که او موقتاً در این جهان مقیمه، می‌فهمه که در این جهان مسافره. اون وقت میره به جستجوی موتن اصلیش میپردازه. شریعت وجدان رو خطاب قرار میده. وجدان در وجود ما از خداست و به خدا اشاره داره. ما در این جهان قبل از اینکه حالا شریعتی بیاد و ما متوجه بشیم که خالقی داریم، در اینجا فرد نسبتی با از کجایی خودش نداره. او در جهانی زندگی میکنه که در اشتراک با انسانهای دیگه ساخته و ساکن این جهان میشه و چیستی خودش رو هم وام داره همین جهانیه که خودش با دیگران پیریزی کرده. او وصف چیستی خودش رو دیگه از وجدان که ندای خدا هست نمیشنوه. وصف چیستی خودش رو از زبان بیگانه میشنوه. این زبان بیگانه هستی بشر رو تعین میده. این زبان بیگانه چیه؟ همین زبانی که در این دنیا هست. وجدان در ما علیه این زبان بیگانه سخن میگه. یعنی به این طریق خدا در درون ماست و وجدان ندای خدا در درون ماست. شریعت فرمان میده. لطف خدا یاری میکنه. شریعت فرمان میده. چرا؟ چون ما اراده آزاد داریم. چون من میتونم اراده کنم، اختیار کنم، به من میگه این کارو بکن، این کارو نکن. اما لطف خدا یاری میکنه چون اراده ما کافی نیست. گاهی ناتوانی بشر در تبعیت از شریعت به دلیل نبود اراده نیست، به دلیل نبود قدرته. من میخوام حریص نباشم اما نمیتونم، قدرتشو ندارم. بنابراین لطف خدا به کمک من میاد و به من قدرت رو میده که حالا اون کار بد رو نکنم یا اون کار خوب رو بکنم. لطف اینه که خدا مخلوق خودش رو مجددن میپذیره. این پذیرش عشقیه که در اون آشتی با خدا رخ میده و بشر با رها شدن از گناه و با رهایی از تعلق به این جهان دوباره خلق میشه. یک خلق دوباره اتفاق میفته در این عشقی که در واقع از سوی خدا شروع میشه. این رهایی به بشر این مجالو میده که جهان رو بار دیگر همچون بیابان ببینه. اما دیگه در این بیابان گم نمیشه. میتونه در جهان زندگی کنه و از اون استفاده بکنه برای اینکه به اون هدف نهایی خودش دست پیدا بکنه. یادتونه قبلا گفتیم مؤمن از جهان به عنوان ابزار استفاده میکنه. چرا؟ چون اکنون در کاریتاس از کجایی خودش آگاهه و دیگه معنای زندگی رو داره. یعنی زندگی براش یک معنایی داره. کاریتاس موجب گرایش به هستی میشه. کوبیدیتاس موجب نزدیک شدن به نیستی میشه. درک لطف الهی در کاریتاس اتفاق میفته. شریعت برای کاریتاس فرمان نیست، لطفه. در واقع شریعت برای کسانی که میترسند فرمانه، برای کسانی که به این جهان تعلق دارند. برای کسی که عشق میورزه شریعت لطفه، نه فرمان. خب میریم سراغ حالا عشق به همسایه. عشق به همسایه اینجا چه معنایی داره؟ عشق به همسایه از کاریتاس نشأت میگیره. شخص باید به همسایه اش چنان عشق بورزد که به خدا عشق میورزد و نیز چنان که به خودش عشق میورزد. شریعت به ما امر میکنه که به همدیگه عشق بورزیم. این ذات شریعته که امور بشر رو در جهان تنظیم کنه. این فرمان ها از طریق عشق محقق میشه. یعنی لطف خدا این عشق رو بین ما برقرار میکنه. قدرت عشق ورزیدن به همسایه به عشقی که به خدا داریم وابسته است. برای عاشقی که همچون خدا عشق میورزه، همسایه مخلوق خداست، بنابراین به او هم عشق میورزه. فرمان این هست: هر شخص را همسایه ات بدان، زیرا نمیدانی او چه جایگاهی نزد خدا دارد. بنابراین همه انسان ها میشن همسایه من، چون تبار تاریخی مشترکی دارن که به آدم ابوالبشر میرسه. یعنی ما هممون فرزندان یک زوج هستیم. پیش شرط درک درست همسایه، درک درست خودمه. تنها اونجایی که به حقیقت هستی خودم پی بردم میتونم به همسایم در هستی حقیقیش عشق بورزم. هستی حقیقیمون چی بود؟ این که من مخلوقم، اونم مخلوقه، پس من میتونم به او عشق بورزم چون اون هم مثل منه. و درست همانطور که به اون خیشتنی که به جهان تعلق داره عشق نمیورزم، به همسایم هم در وجه دنیویش عشق نمیورزم، بلکه به او در مخلوقیتش عشق میورزم. عشق به همسایه به این معنی نیست که به دیگری در فناپذیریش عشق بورزیم، بلکه به این معناست که به آنچه که در او ابدیست عشق بورزیم، یعنی به مبدأ خلقتش. بنابراین هر معشوقی فقط فرصتیست برای عشق ورزیدن به خدا. Thank you. سراغ بخش سوم که عنوانش هست زندگی اجتماعی. گفتیم کاریتاس عشقی است به همه انسان‌ها بدون اینکه دلبستشون بشیم و بدون اینکه در پی منافع خودمون باشیم. در این صورت چطور میشه اجتماعی از انسان‌ها تشکیل داد؟ چطور میشه دیگران رو دوست داشت ولی به اونها تعلقی نداشت؟ در اینجا آگوستین دو مفهوم متفاوت از ایمان رو مطرح میکنه. ایمان به معنای رهیافت هر فرد به خدای خیش، یعنی اون ایمانی که هر کس درون خودش داره، و ایمانی که با یک واقعیت تاریخی پیوند داره، اون ایمان مشترک. اما در فرمان به همسایت عشق بورز، حتی این ایمان مشترک هم ذکر نشده. یعنی حتی اونهایی که به خدا اعتقادی ندارند رو هم در بر میگیره. آگوستین در اینجا شهر زمینی رو از شهر خدا جدا میکنه. میگه در شهر زمینی، یعنی در این جامعه انسانی، همه انسان‌ها با هم برابرند، به این دلیل که همه انسان‌ها تبار تاریخی مشترکی دارند که به آدم ابوالبشر میرسه. این خیشاوندی نوعی برابری رو در انسان‌ها به وجود میاره که برابری در وضعیت، یعنی همه در سرنوشت واحدی شریکند. این وضعیت فناپذیری همه انسان هاست. ما هممون فناپذیریم در این جهان. این برابری در شهر زمینی نوعی همزیستی و وابستگی متقابل بین انسان ها ایجاد میکنه که منجر به تشکیل اجتماع و زندگی اجتماعی میشه. یعنی هممون در شهر زمینی دور هم جمع میشیم و هر کس اون کاریو که بلده انجام میده، یک نوع همزیستی و وابستگی متقابل داریم و با همدیگه اجتماع رو تشکیل میدیم. در نظر آگوستین همواره دو شهر وجود داره، شهر خدا و شهر زمینی. به طریق مشابه تنها دو عشق در کاره، عشق به خدا و عشق به جهان. شهر خدا در واقع اون اجتماع خوب در هابیل تجسم پیدا میکنه، شهر زمینی یا اجتماع بد در قابیل. شهر زمینی بر شهر خدا مقدمه. این اجتماعی است که بشر هنگام تولد واردش میشه، یعنی با تولد وارد شهر زمینی میشیم. در این جامعه بشر خودش رو مستقل از خدا میبینه، در اینجا به دیگران وابسته است، اول به پدر و مادرش بعد به آدمهای دیگه. در اینجا به خدا وابسته نیست، یعنی خدا رو احساس نمیکنه. نسل بشر با زایش وارد این جهان میشه و از اونجا که پدر و مادر همه ما یکی هست، همه با هم خویشاوندیم. نسب ما با زایش تعریف میشه، نه با خلقت. یعنی ما خلقت رو درک نمی کنیم، ما از پدر و مادری متولد شدیم. در اینجا جهان مکانی غریبه نیست، چون جاییه که برای ما آشناس و خونمونه و ما به اون تعلق داریم. اون چیزی که ما رو به سوی خالق فرا میخونه واقعیت تاریخی وحیه. یعنی میگه این وحی الهی باعث میشه که ما بفهمیم به این جهان تعلق نداریم و به یک خالقی تعلق داریم. این واقعیت تاریخی در شهر زمینی رخ میده. ما به طور طبیعی پس جهان رو خانه خودمون میدونیم و در اون غریبه نیستیم. وقتی بر اثر وحی فهمیدیم متعلق به این جهان نیستیم، در اونجا احساس غربت میکنیم. غریبه بودن در جهان برای آدمهای مؤمن اتفاق میفته. یعنی باز آدمهایی که ایمان ندارن این غریبه بودن رو حس نمیکنن. در کتاب مقدس آمده قابیل شهری بنا کرد ولی هابیل شهری بنا نکرد، گویی صرفاً زائری روی زمین بود. مؤمن هرچند با جهان بیگانه میشه ولی همچنان داره در جهان زندگی میکنه. همسایه یا کسیه که مورد لطف خدا قرار گرفته. بنابراین عشق ورزیدن به او فرصتی است که به خدا عشق بورزیم و به خدا ادای احترام کنیم. یا کسیه که گرفتار گناهه و هنوز مورد لطف خدا قرار نگرفته. در این مورد هم او نشانه ایست از خطری که ما رو هم تهدید میکنه، چون ما هم ممکنه دوچار سرنوشت او بشیم، ما هم ممکنه گرفتار گناه بشیم. پس در این مورد هم با او برابریم. پس این همسایه چه آدم مؤمنی باشه که مورد لطف خداست، چه آدم بی‌اعتقادی باشه که گرفتار گناهه، در هر دو صورت یک حالت برابری با ما داره و ما باید به او عشق بورزیم. اما در شهر خدا که اجتماعی از مؤمنان هست که با این جهان بیگانه هستند، این بیگانگی باعث میشه که اینها یک با هم بودن جدیدی رو تجربه کنند. بودنی با یک دیگر و برای یک دیگر. این زندگی اجتماعی با عشق متقابل تعریف میشه که جای وابستگی متقابل رو میگیره. در شهر زمینی، در اون اجتماعی که ما تشکیل دادیم، وابستگی متقابل به هم داشتیم و به دلیل اون وابستگی کنار هم زندگی کردیم و این گفتیم با هم برابریم و اینها. ولی در شهر خدا ما این وابستگی رو دیگه، یعنی فراتر از وابستگی میریم. ما در اینجا به هم عشق متقابل داریم. از دل این عشق برادرانه کاریتاس پدید میاد. این اجتماع چطوری تجربه میشه؟ به صورت یک بدنه که همه اعضاش رو درون خودش جا داده و این اعضا همه با هم یک کل رو تشکیل میدن. در این اجتماع هر کسی همراه با دیگران رنج میکشه و شادی میکنه. یعنی در واقع رنج دیگری رنج منه، شادی دیگری شادی منه. اینطوری اینها با هم یک هستی مشترک دارن. این یادآور پیام سعدی هم هست که میگفت بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. در اینجا فرد چیزی جز یک عضو از کل نیست. یعنی هر فرد عضوی از یک کل هست. هر کس کار مربوط به خودش رو انجام میده و دغدغه های شخصی خودش رو پیش میبره، اما با دیگران برادرانه و برابرانه زندگی میکنه. در اینجا عشق متقابل به عشق به خیشتن تبدیل میشه، چون هستی هر فرد مهمه و با هستی کل یکیه. یعنی هر فردی که بخواد آسیب ببینه انگار که کل داره آسیب میبینه. این دو شهر زمینی و آسمانی در حال حاضر چنان به هم آمیختن که قابل انفکاک نیستن. یعنی هر کدوم از ما ممکنه در آن واحد هم به شهر زمینی تعلق داشته باشیم، هم به یک شهر خدایی. یعنی ولی کاملا مشخص نیست که کی کجا قرار داره. در نهایت این که من هرگز به همسایم محض خاطر خودش عشق نمیورزم، محض خاطر لطف الهی به او عشق میورزم. بنابراین رابطه من با همسایم معبری میشه برای رابطه با خدا. عشق به همسایه منو به رستگاری میرسونه. خب در اینجا یک خلاصه‌ای بگیم از کل مطالب و این کتاب رو پروندهشو ببندیم. گفتیم عشق در اندیشه آگوستین به دو معنا به کار رفته و در هر معنا نوع مواجهه انسان با جهان متفاوت از دیگری هست. یعنی این هر کدوم از این عشق ها نوع نگاه ما رو به جهان و نوع زندگی خاصی رو که برای ما پیش میارن تعیین میکنن. کاریتاس عشقی آری از خودخواهی است. کوپیدیتاس عشقی تملک جویان است. کاریتاس ما رو از هر آنچه که رنگ تعلق پذیرد آزاد میکند. کوپیدیتاس ما رو در بند دنیا گرفتار میکنه. کاریتاس عشق به همسایه است، عشق به هم نوع. کوپیدیتاس عشقی همراه با ترس. ما یک وجود فانی دنیوی داریم، یک وجود باقی ابدی. هر کدوم رو انتخاب کنیم، یک نوع زندگی رو انتخاب کردیم. انتخاب وجود فانی مساوی هست با عشق به جهان فانی، مساوی هست با فراموش کردن خود ابدی و خدا. این میشه کوپیدیتاس. از طرف دیگه انتخاب وجود ابدی مساوی هست با عشق به خدا و خیشتن ابدی، مساوی هست با یافتن خود و خدا، میشه کاریتاس. این زندگی با مرگ تموم میشه. تنها چیزی با ما باقی میمونه که به اون عشق داشتیم. اگه همه معشوقهای ما فانی بودن، چیزی با ما باقی نمیمونه. در لحظه مرگ همه اونها رو از دست میدیم. وقتی چیزهای دنیوی رو میخوایم، چون اونا محدودند و خواست بشر نامحدوده، مورد دشمنی دیگران قرار میگیریم، چون دیگران هم همونها رو میخوان و میخوان از ما بگیرن. پس باید از دیگران بترسیم. ولی وقتی چیزهای ابدی مثل خدا، شرافت، نوع دوستی، خیرخواهی، مهربانی، اینها رو میخوایم، هیچ کس نمیخواد و نمیتونه اینها رو از ما بگیره. پس دیگران دشمن ما نیستند و ترسی از اونها نداریم. ضمن اینکه در لحظه مرگ همه اینها با ما منتقل میشن به جهان بعدی و هیچ کدوم اینها رو از دست نمیدیم. گفتیم در کاریتاس ما آزاد هستیم چون ترسی نداریم، در کوبیدیتاس برده هستیم و آزادیمون رو از دست میدیم، در خدمت چیزهایی که کسب کردیم هستیم چون باید اونها رو حفظ کنیم و ازشون مراقبت کنیم. خب دوستان، این کتاب هم تموم شد. امیدوارم که مفید بوده باشه مطالبی که گفتم و استفاده کرده باشید. از اینکه با من همراهید متشکرم. خدا نگهدارتون.